بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فرمایش مرحوم محقق نائینی رو بر حسب اونجا که در کتاب فواید الاصول ذکر شده ملاحظه فرمودید. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه بر اساس اونچه که تنقیح الاصول از ایشون تقریر کرده، معتقدن که نائینی صدر کلام شیخ رو عرض کرده و مرحوم حائری ذیل کلام رو، و خود ایشون می‌فرمایند هم صدر اشکال داره هم ذیل، لذا ما قسمت وسط اونچه را که مرحوم شیخ در اثنا بیان کردن همون رو اختیار میکنیم. میفرمایند که نائینی آمده صدر کلام مرحوم شیخ رو، که شیخ معتقد است به این که با اجرای اصل در سبب ما دیگه شکی در مسبب تعبدن برای ما باقی نمیمانه، این رو پذیرفته. خب نکته اول این است که خب با اون توضیحی که برای کلام نائینی دادیم، آیا کلام نائینی به عینه صدر کلام شیخه؟ ببینید مرحوم شیخ در اول این استدلال این نکته رو فرمودن که شمول دلیل لاتنقض نسبت به اصل سببی، این مانع اون ان شمول نسبت به اصل مسببی، و دوران رو بر حسب اون توضیحی که دادیم، دوران رو بین تخصیص بلا مخصص و تخصص قرار دادن. فرمودن اگر با هم بخواهیم بگیم لا تنقص شامل اصل مسببی هست، باید اصل سببی تخصیص بخورد بلا مخصصه، اما اگر بگیم شامل اصل سببیه و دیگه شامل مسببی نمی شود، تخصصا اصل مسببی خارج میشه و تخصصا خارج هست. خب اما مرحوم نائینی ولو این که به این مطلب در لابلای کلماتش هم اشاره داره، اما محور اصلی کلام نائینی دو تا مطلب بود. یک مطلب این که در قضایای حقیقیه حکم نه حافظ و مثبت موضوع خودش هست نه مانع از موضوع خودش هست. در قضایای حقیقیه باید موضوع موجود بشود، حالا به هر سببی، تا اینکه این حکم بیاد. و در اصل مسببی خود لاتنقض نمیتواند موضوع خودش رو که عبارت از شک باشه درست بکنه، و نمیتواند مانع عن المانع بشود. یعنی لاتنقض نمیتواند مانع از اصل سببی، که اصل سببی بخواد مانع بشود از موضوع اصل مسببی. خود حکم نه حافظ بر موضوع و نه مانع از موضوع، نه بلا واسطه نه مع الواسطه، یعنی ما از کلام ناینی این قانون کلی رو در آوردیم که در قضایای حقیقی حکم نسبت به موضوع لیس به مثبت، نه بلا واسطه نه مل واسطه، و لیس به مانع نه بلا واسطه نه مل واسطه. اون وقت ناینی فرمود اگر اصل مسببی بخواد مقدم بشود لازمش این است که این حکم حافظ موضوعش بشه، لازمش این است که این مانع عن المانع بشه، که مانع عن المانع یعنی مثبت موضوع خودش باشه. این نکته در کلام شیخ موجود نبود، این نکته اول. و اما نکته دوم، ناینی مسئله رو آورده روی دلالت مطابقی و دلالت التزامی، میگوید اصل سببی به دلالت مطابقی موضوع اصل مسببی رو از بین میبرد، اما اصل مسببی به دلالت التزامی از بین میبره. و این وجه تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی. ناینی توضیح داد لا تنقض رو، ما اگر در این آب مشکوک و طهاره جاری بکنیم و ازش استفاده بکنیم وجود طهارت رو در این ما، این معنای مطابقیش ازاله نجاست عن صوبه، معنای غیر از این، یعنی غیر از ازاله نجاست عن صوب نداره. اما عکس قضیه، بگیم آقا این لباس قبلا نجس بوده الان شک میکنیم نجسه یا نه، این معنای مطابقیش ازاله طهارت عن الماء نیست. بله، لازمش این است که اگر این صوب نجاست درش باقی موند، لازمه بقای نجاست با ملاقات با آب، آب قلیل، این است که اون آب رو نجس بکنه. اما این معنای التزامیه اونه. میخوام عرض بکنم این دو نکته در کلام شیخ وجود نداشت، و وقتی ما عبارت مرحوم شیخ رو توضیح دادیم با جزئیاتش که در اون یک جلسه مفصل عرض کردیم، به نظر ما این دو نکته در کلام ناینی وجود داره که در کلام شیخ نیست. حالا این یک مطلب، اما این مطلب مطلب مهمی نیست. این که بگیم آیا حالا کلام ناینی به عینه صدر کلام شیخ هست یا نه، این خیلی مطلب مهمی نیست. اون چه که مهمه، امام رضوان الله علیه اشکالاتی به کلام ناینی داره. ما اشکالات امام رو بیان میکنیم، خود امام هم در تقدیم اصل سببی و مسببی یک تحقیقی دارن که اون تحقیق چهار ثمره برش مترتب هست که باید اینا رو بیان کنیم و بعدم داوری کنیم ببینیم که این فرمایش های درسته یا نه. چی فرمودیم؟
اصلا در مورد چهارشنبه نبودم، نمیدونم مطرح شد یا نه. دلالتی که میفرمایید دلالت یا وجدانیه یا واقعیه یا تعبدیه. اگر وجدانی واقعی که نه، انصافا این گونه نیست که
نه تعبدن میگه شک رو از بعد
ما زعفر رو کلامه دیست تازه ما داریم بحث میکنیم چرا باید از عدل شدید رو فهمیم که اصل دست با مقدم بر اصل
مستقیم. خب این در کلام ناینی توضیح دادیم که ایشون چرا میگه رافع اون لشک تعبدن و معدم اون لشک فی المسببه تعبدن. حالا بازم اشاره میگوییم بله،
معنای جعل
طهارت ما عرض میکنم بالا. امام رضوان الله علیه اولین اشکالی که به ناینی داره در همین نکته دومی است که ما اشاره کردیم. می‌فرماید شما میگید استصحاب طهارت معنای مطابقیش ازاله نجاست عن الثوبه. کجای معنای مطابقی استصحاب طهارت اینه؟ استصحاب یعنی حکم به بقای متیقن. همین اندازه ما وقتی طهارت را استصحاب میکنیم، عدالت را استصحاب میکنیم، معنای استصحاب الحکم به بقای طهارت است. این معنای مطابقیشه، الحکم به بقای العداله است. بله، لازمه این بقای طهارت این است که اگر این آب طاهر بود، این آب طاهر آمد شیء نجسی را شست، او رو پاک میکنه. اما این ازاله نجاست عن الثوب معنای مطابقیه این نیست. و همچنین در عکس قضیه، در عکس قضیه یعنی استصحاب نجاست در ثوب، این معنای مطابقش همون بقای نجاست ثوبه. نجاست به سبب استصحاب میگیم باقی، باقیه، باقن. همین اندازه. بله، لازمش اینه اگر این لباس نجس باشه با آب غلیظ ملاقات کرد، آب غلیظ رو نجس میکنه. در نتیجه بر اساس اون چی که در این تنقیح آمده میفرمایند تعارض بین دوتا مدلول مطابقی نیست، تعارض بین دو تا لازم این مدلول مطابقیه. و بعد میفرمان ما با قطع نظر از این دو تا لازم لعهدنا یقول، بگه خب آشه اشکال داره هم استصحاب طهارت جاری کنید شما، هم استصحاب نجاست جاری کنید. بین اینا چه تعارضی وجود داره؟ یه آبی داریم این قبلا طاهر بوده، الان شک میکنیم طاهره یا نه، استصحاب طهارت جاری میکنیم. یه لباسی داریم قبلا نجس بوده، الان شک میکنیم نجاستش باقیه یا نه، استصحاب میکنیم نجاست رو. بین این دوتا مدلول مطابقی به نفسه ما هیچ کدام تعارضی وجود نداره. تعارض اینه اگر با این آب لباس شستیم، اگر با این لباس این آب قلیل را آمدوش ملاقات کرد، این دوتا لازم با هم تعارض می کنن. اما بین دوتا مدلول مطابقی هیچ گونه تعارضی وجود نداره.
اول روزه میگه که طهارت چیه؟ میگه استعمار طهور مشروط به نیت. بعد طهور معنا میکنه یعنی چی؟ میگه طهور معناش طاهر مطهر، یعنی مطهریت جزء مدلول مطابقی میگیره. مطهر یعنی چی؟ یعنی مزیل حدث.
از کجا میگی؟
کی نه این که از کجا میگی؟ اینی که فقها میگن.
نه همون تعریفو بسم الله بریم تو لمعه. استعمال و طهور مشروط به نیت عرض می شود که
از کجا متحره؟
متحره؟
اینجا میگن
لازمه که اونها در تعریف.
نه نه عرض میکنم میگن طهور اسم مبالغه است.
میدونم
میگه آب که تخلقت خلق ماهو طهور طاهر بود که
معنی
داره که دوباره بگه که
میخواد بگه هر طاهری هر طاهری طهوره بگه نمیخواد بگه این رو پس این لازمه شه. حالا شما
نیست میگه که بچه را اسم مبالغه میخواه میبرید
باشه
میگفت طاهر دیگه
باشه. شما مطهر بودن لازمه طاهره. این خیلی موارد ما داریم که لازمه اولا در تعریف عرض کردن، لازم رو در تعریف عکس کردن، نه اینکه اونجا بگیم آقا معنای. شما الان به لغت مراجعه کنید، لغت مطهر للغیر هم میاره
نگاه
خب همین نه مسلم نمیاره. طاهر میگه لیس به نجس لیس به خزر، اما مطهر للغیر یعنی تو لغت نمیاره دیگه. فقها میارن از باب اینکه فقها لازم رو آوردن در تعریف، خیلی جا در تعریف معنای لازم رو هم میاره.
شما بفهمید، شما فهمید کتاب لغت مگه شما قبول ندارید که طهارت حقیقت شرعی هستش؟
خب پس این بالاتر و اشکال بالاتر میشه.
نه پس حقیقت لغویه نیست، پس کتب لغت حجت نیست، باید حقیقت شرعی
در لغت هم اومده متحران
اصلا نبود که باشه.
مصباح المنیر از تبور فی لغت و تابر المتحر.
خب متحر و تحر نه نه آره نه به کس نمیشه، به فرق نمیشته.
نه آجا اون مجده
نه اشتباهیه چی؟ نه متحرنش ببینید، حالا اونجا ممکنه، اونجا ممکنه از اصطلاح گرفته باشه، اونجا ممکنه از اصطلاح گرفته باشه. شما مراجعه کنید باز متحر بودن معنای لازم طهارت طاهره
استاد. اگر باشه چی؟ قبول دارین حرف امام وارد نیست؟
که امام حرفا فرمود،
شما
ندیدم
با اون فواید رسو قبول دارم
که چی؟
اون وقت اشکال امام وارد نیست، فرمود تعارض در مدلولای التزامی است.
حالا نه
اگه این اشکال وارد باشه، این اشکال امام وارد نیست. اصلا
تو بازم مثالی که
ایشون
میزنی استثام مثال میبره بحث کلیت میبره.
حالا رو همین مثال خود نائینی داریم میگیم، رو مثالی که خود مرحوم نائینی میزنه
اصلا وارد نیست،
اگر بله اون بحث کلیت حرف دیگه ایش. حالا دقت بکنید ببینید، منتها نکته ای که وجود چی آقای سیدان رو فهم؟
از خودم که اینجا تعارض بین مدلول های التزامی نیست، بلکه بین مدلول مطابقی یکی با مدلول التزامی دیگه نیست.
و مرون آینیه؟
نه، شما فرمودید که استصحاب طهارت و نجاست تعارضی ندارد، بلکه تعارض بین مدلول های التزامی.
خیلی خوب، بیان امام این است که بین دوتا لازمه. میگه شما ببینید، ایشون میگه که لعهدن یقوب، اصلا حالا واقعش هم همینه، ما اگر این آبو داریم، این لباس نجس هم داریم، بگیم آب قبلا طاهر بوده الان طاهر، استصحاب میکنیم این لباس قبلا نجس بوده الان هم نجسون. امام میگه اگر ما این دوتا استصحابا رو فی نفسه هر کدوم رو بخواییم جاری کنیم، تعارض بینشونه؟
بین
مدل التزامشون
هم نیست.
نه، بین مدل مطابقشون بس تعارضی وجود نداره. میریم سراغ مدل التزامی. میگه بله، اگر شما میگیم آقا لازمه این طهارت اینه که اگر این آب آمد این لباس رو شست، این بشه پاک، مزیل نجاست بشه، لازمه طهارت اینه. لازمه بقای نجاست اینه که اگر این نجس باقی مون با این آب قلیل ملاقات کرد، اینو نجس کنه. میگه میفرماید پس تعارض بین دو تا لازمه، نه بین یه مدلول مطابقی و یه مدلول التزامی. حالا اجازه بدید من عرض بکنم،
متحریت که نکردید،
حالا اجازه بدید
طاهر بودن کردید. اگر استثاب متحریت کردید در حالت تطابقی این باید،
بله اگه استثاب متحریت بکنیم همین. حالا اجازه بفرمایید تأمل کنیم بگو در اینجا
بین مطابقی
ببینید. بله
بین مطابقی ها چرا تعارض
نیست؟ دیگه
موضوعشون یکی نیست.
بله دو موضوعه،
دو موضوع. همین قضیه تو لازم ها میاد آقا،
چون بعد دیگه لازم ما فرض کردیم که این میخواد او رو بشوره،
این
او میخواد این رو بشوره، این میخواد همون رو نجس کنه. یعنی لازمه این است که این اگر با آب غریر ملاقات کرد اون نجس کنه، لازمه اون است که اگر با شیء نجس ملاقات کرد اون رو تطهیر بکنه. حالا اجازه بدید من یه نکته رو عرض بکنم، اجازه بفرمایید. ببینی عرض میکنم که این اشکال، خب حالا بحث به ظاهر این اشکال امام بر مرحوم نائینی وارد، خب میدونید امام قدس سره وقتاً حالا وقتی در نجف هم بودن یا وقتی در قم هم بودن، فقهاً و اصولاً نسبت فرمایشات مرحوم نائینی خیلی تأمل داشتن و خیلی هم اشکال میکردن. گاهی اوقات در اصول کلمه به کلمه مرحوم نائینی رو از سعد تا زی مورد اشکال قرار میدن. خب عنایت داشتن به فرمایشات مرحوم نائینی و همین هم سبب شده بود که بالاخره برخی از اعلام نجف یه مقدار نسبت به امام خورده بگیرن که مثلا تا این اندازه اشکال بر نائینی چرا. خب حالا ببینید ما اینجا میخوایم یک دفاعی بکنیم از مرحوم ناینی. اینو ببینید که میشه این دفاع رو پذیرفت یا نه. ببینید ناینی منظورش از مدلول مطابقی در اینجا، اون مدلول مطابقی اصطلاحی نیست، منظورش اینه. یعنی ما این کلام ناین رو به این برگردونیم که ازاله نجاست عن سو، این اثر شرعی این اصالت و طهاره هست. منظور از مدل مطابقی ترتب اثر شرعی، و از اون طرف ازاله طهارت از ماء قلیل این اثر شرعی اونیست. رو همون توضیحاتی که قبلا ما در باید ملاقات دادیم، اگر عرض کردم از این خلاف ظاهر عبارت ناینیه، ناینی بعید نیست که ببینید حرف ایشون اینه، لأن تعبد به معدل اصل سببی به مدلول المطابقی یقتضی القاء الشک المسببی ولا اکثر. بداهت ان تعبد به طهارت الماء المقصول به بداهت ان تعبد به طهارت الماء المقصول به از صوب النجس به نفسه یقتضی تعبد به طهارت صوب از لا معنا. این شاهد عرض ماست، لطهارت الماء الا کونه مزیلا للحدث. یعنی بحث اثره، لا معنا لطهارت الماء، نمیاد بگه آقا معنای طهارت لغوی اینه، میگه اثر طهارت. شما برای چی طهارت استصحاب میکنید؟ شما وقتی میگید آقا این آب قبلا طاهر بوده الانم طاهره، برای چی میخواید استصحاب بکنید؟ میفهم غیر از ازاله نجاست چه اثری داره؟
اثر نجاست لباس.
بله، حالا عرضم اینو بیان میکنه، لا معنا لطهارت الماء الا کونه مزیلا للحدث. این معناش بر اما تعبد به بقاء نجاسه فهو به نفسه لا یقتضی تعبد به نجاست الماء المقصول به
الا به
نعم لازم و بقاء نجاسه فی الصوب و نجاسه الماء. یعنی ببین این اثر مستقیم و اثر شرعیش نیست. بگیم آقا بقاء نجاست رو اگه استصحاب کردیم اثر شرعیش رفع طهارت، نه اثرش همچین اثری نداره. بله اگر ملاقات کرد بعد الملاقات لازمش این است که این ما نجس بشه. این میخوام عرض کنم اگر مجموع کلام ناینی رو ما مورد توجه قرار بدیم، لا یبعد بگیم ناینی اینجا مرادش از مدل مطابقی و اینها اون مدل مطابقی و التزامی منطقی نیست، مرادش این اثره. یعنی میخواد بگی آقا ازاله نجاست اثره بلا واسطه و شرعی استصحاب طهارته، اما ازاله طهارت اثر بلا واسطه و شرعی برای استصحاب نجاست نیست.
استصحاب نجاست یه این شرطیه که به عنوان تتمه آوردی، یه این شرطی هم تو استصحاب طهارت
نمیاد.
اگر آب جریان پیدا
نه دیگه کرد. اگر نمیخواد نه
حالا من استصحاب طهارت کنم چه ربطی به الا واسطه داره؟
خب همین، یعنی اصلا غیر از این اثری نداره. والا اگر شما نخواهی باشه ازاله نجاست کنی چه اثری داره؟
آقا طاهر بودن و مطهر بودن دو حکم مجزاست تو شریعت.
میدونم
استصحاب طهارت کنم ولی مطهریت
میدونم. شما اگر با این آب غیر از ازاله نجاست، حالا فرض کنید میخوام باش وضو بگیریم مثلا، باش تحصیل طهارت بکنیم، اونم درسته، ولی حالا فرض کنیم که الان اونا نیست، این طهارت اثرش همین ازاله نجاست دیگه. یعنی ببینید در اینجا نمیگه که آقا لو فرزنا که این آب بیاد با این ملاقات بکنه لعزال نجاسه، نه، این اثر رو داره. یعنی الان اینطوری میگیم، میگیم آقا این ما مزیلون للنجاسه، اما این نجس مزیلون للطهاره نیست، باید بلکه اون طهاره موضوعم عرض کردم، باید به مسئله ملاقات رو مطرح کنیم. بعدم میگم ملاقات این اثر عقلیشه که آن نجس سرایت میکنه به ملاقی، نجس سرایت میکنه به ملاقا، پس اونم دارای نجاست میشه. حالا برای که فرمودن بعضی از روایات هم داریم
این فرضیشو میکنه، آیا نجاست صبح را در آب غلیظ شستین یا سب ما علا صبح؟
آقا واردن و موردن اینو مرحومه در همین بحث گفتن، فرقی نمی کنه. شما اگر آب غلیظ هم الان بگیرید نجس، بازم نجس میشه دیگه. آب
نه خب، نه این آبی که موجوده که نجس نمیشه،
نه آبی که متصل به شده نجس میشه دیگه. چرا دیگه نجس فرق نمی کنه، نه واردن و موردن گفتن فرقی نمی کنه. بعید اینجا به معنی مطابقی لغوی بخواد، بعیده بخواد معنی مطابقی لغوی تمسوی بود. عرض کردم مجموع صدر و ذیله، صدر و ذیله کلام اینجا رو ببینید. بله، حالا ار این یک اشکالی که امام کردن و ما اینطور دفاع میکنیم، میان سراغ اون چه که مرحوم شیخ در آخر فرمود و نائینی هم همون مطلب رو داره. کدوم مطلب؟ این مطلبی که شیخ فرمود اگر در یک عامی فردیت احد الفردین مستلزم اخراج فردیت مسلم الفردیه بشود، کشف از این میکنه که اون فرد لیسه به فرده. خب نائینی هم این مطلب رو عرض میکنم در کلماتش داره. امام اشکالی که میکنن میفرمان لا نسلم و توقف فردیت شکل مسببی علا عدم فردیت سببی. میفرمان اینی که هم شیخ فرمود هم نائینی که بالاخره فردیت شک مسببی را متوقف کردن بر خروج فردیت سببی، میفرماید این توقف درست نیست. چرا؟ میفرماید ما در هر عامی نیاز به احراز عنوان اون عام داریم. فردیت در هر عامی، وقتی میگن اکرم العلماء، فردیت متوقف است برای اینکه عنوان عالم در این زی محرز بشه. ما در شمول عام غیر از احراز عنوان عام چیز دیگه لازم نداریم. و اینجا هم نسبت مسبب هم نسبت به سبب در هر دو عنوان عام وجود داره. عام میگه و اگه جای یقین بود و شک، یقین سابق و شک لاحق، اینجا هم در سبب وجود داره هم در مسبب وجود داره. ما در عام غیر از احراز عنوان عام چیز دیگری لازم نداریم، با همین توضیحی که عرض کردیم. حالا عرض کنم ببینید این اشکال امام رو هم ما میتونیم جواب بدیم، یعنی هم از اون فرمایشی که از قول شیخ نقل کردیم و نائینی هم به تبع مرحوم شیخ آمده مطرح میکنه، به امام عرض میکنیم ما فرمایش شما درسته احراز عنوان عام، ولی شیخ و به تبع اون نائینی میگه اگر در یک جا احراز متوقف بر اخراج بود، اگر در یک جا احراز یک عنوان عام در فردی متوقف بود بر این که عنوان مسلم المهرزیه در فرد دیگر بره کنار، اینجا چی میفرمایید شما؟ و مرحوم شیخ، خود شیخ متوجه، نائینی هم متوجه، در عمومات ما عنوان عام باید احراز بکنیم، عنوان عام یقین سابق و شک لاحقه، این درست. ولی خب در همین مورد شیخ یک دقت عمیقی کرده. شیخ میگوید که اگه در یک جایی ما یک فردی مشکوک الاحراز است، یه فردی مسلم الاحرازه، حالا اگر ما این مشکوک الاحراز رو بخوایم بیاریم، مستلزم این است که مسلم الاحراز خارج بشه. و اینجا در مانند در سببی و سببی همین طوره، ما اگر لاتنقض بیاریم روی مسبب بخوایم پیاده بکنیم، بگیم خب آقا این مسبب که این لباس قبلا نجس بوده، الان یه استصحاب بکن نجاست در همین لباس، خب این مستلزم این است که اون چی که سبب بوده برای این عموم لاتنقض درش باشد، اما این فرد من غیر مخصصه دیگه خارج بشه، بگیم در سبب دیگه بقای بر یقین سابق لازم نیست. چون اگر بخواد بقای بر یقین سابق باشه، این نجاست از بین میبره، موضوع اینو از بین میبره. اگر این مسبب بخواد جاری باشه باید موضوعش باشه، اگه بخواد موضوعش باشه سبب دیگه نباید باشه. وقتی یک چنین لازمی رو مستلزم هست، خب اینجا ما میگیم که آقا ولو، خوب اینو دقت کنید آقا، ولو به حسب ظاهر در اون مشکوک العنوان، بگیم آقا به حسب ظاهر عنوان شاملش میشه، اما با این استدلال بگیم آقا اونم باید ما خارجش بکنیم. بفرمایید.
این مسلم الاحراز بودن از کجا میخواید؟ از همین لاتنقض به وسائل، از همین دلیل دیگه.
بله.
خب این بله. از اول بحثه. امام درسته، خب امام از یک راه دیگه این مسلم الاحراز بودن
درسته. قبلا هم عرض کردم خدمت شما نسبت به سببی مسلم الاحراز هیچ کسی تردید نداره.
تردید نداره.
خب نه. نه.
ببینید اصل مدعا جای بحثی نیست.
ببینید در این که لاتنقض مسلما شامل شک سببی می شود هیچ کس تردید نداره. نه نه این اول کلام نیست. نه مدعا بحث در اینه که آیا شامل مسببی هم بشود یا اینکه نه دیگه موضوع مسببی از بین میره، وقتی موضوعش تعبدن از بین رفت دیگه فقط همون شامل اصل سببیه. این اشکال دوم امام رو هم ملاحظه فرمودید که وارد نیست. اشکال سومی که دارن میفرمان الاطلاقات والعمومات الشرعیه منزلتون علی الافهام العرفیه و رتب العقلیه غیر ملحوظت فیها و تقدم شک سببی علی المسببی انما هو فی الرتبه العقلیه من حیث العلیه و المعلولیه. میفرمایند که شما تقریبا این اشکال باز به همون صدر کلام شیخه، به مرحوم نائینی هم هست، که شما میگید آقا شمول لاتنقض نسبت به اصل مسببی مانع اون عقلا ان شموله لشک المسببی، شمولش نسبت به سببی مانع اون عقلا ان شمول للمسببی. میفرماید این اطلاقات و عمومات القاء به عرف میشه، عرف ملاحظه این جهات عقلی رو نمی کنه، عرف میگه خب این عنوان یقین و شک اینجا هست یا نیست، در سبب هست، در مسبب هم هست. پس هم باید شامل سبب بشود، هم شامل مسبب بشود. می‌فرمایند این ملاحظه، این که آقا این یقین و شکش سببی است، این یقین و شکش مسببی، این قاعده علیت و معلولیت اینجا بیاد، اینا رو عرف ملاحظه نمی‌کنه. جواب این است که شما خودتون به ما یاد دادید، خود امام در بحث اصل مثبت اونجا فرمودن که مراقب باشید اشتباه نکنید. وقتی میگیم عرف، مراد عرف مسامحی نیست، عرف دقیقه. به امام عرض میکنیم به یک عرف دقیق اگر بگن با اجرای این عام در یکی موضوع دیگری از بین میرود، بازم میگه باید در دیگری اون عنوان عام رو جاری کرد. عرف دقیق دیگه این رو میپذیره. بله، یه وقت یک برهانهای عقلی به میدان میاد، خب عرف کاری نداره به اون برهانها. اینجا ما آمدیم باز کردیم قضیه رو، تحلیل داریم میکنیم. خب این آقا دقت کنیم به بله به عرف میگیم جناب عرف. اگر این عام شامل این بخواد بشه، موضوع دیگری رو از بین میبره. اگر این عام بخواد شامل او بشود، تخصیص بلا مخصص به وجود میاد. اصلا به شما عرض میکنم دوران بین تخصیص و تخصص، خب عرف عام که اینا رو میفهمه، عرف مسامحیشون البته. بله اگه عرف رو بیاریم به این موقع خونه دقت کن، یک راه بریم مستلزم تخصیص بلا مخصصه، یه راه بریم مستلزم تخصصه. حالا ولی ما این مبنا رو قبول نداریم، ادعی میگن عرف میگن آقا تخصص مقدمه. ولی در خب اونم یه دقتی لازم داره، اینم یه دقتش اینه، به عرف میگیم آقا اگر ما این لاتن قذر رو در سبب جاری بکنیم، موضوع مسبب از بین میره و تعبدن. نیاز به برهان عقلی نداره این. میگیم اگه این شامل این شد، موضوع رو از بین میبره. میگه خیلی خوب، اگر اینطور شد دیگه شامل او نمیشه، تعبدن شامل او نمیشه. این فرمایش هم ملاحظه فرمودید که فرمایش تامی نیست. این سه تا اشکال اصلی است که امام بر شیخ و ناینی دارن. حالا که ملاحظه فرمودید ما هر سه اشکال رو جواب دادیم، حالا یه تحقیقی امام دارن. اصلا می فرمان اصل سببی به ما هو سببی خودش حاکم بر مسببی نیست، بلکه از همون اثناء کلام شیخ مطلبی رو گرفتن و همون رو بخوان اثبات بکنن. این رو در همون جلد چهارم تنقی صفحه 285. دو تا اختلاف اساسی مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه با شیخ دارن در اینجا در تحقیقشون. حالا این اشکالاتی کردن، این اشکالات جای خودش، اما دو تا اختلاف مبنایی و اساسی دارن که فردا توضیح میدیم. بفرمایید. صلی الله علیه و آله. بله.